أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ازدواج دختر باكره رشیده بود، عرض شد چند قول در مسئله هست. قول اول استقلال اب و جد بود در ازدواج این دختر. قول دوم استقلال منحصر خود دختر بود. برای این قول تا کنون دو روایت رو بیان کردیم، یکی صحیحه فضلا بود، دیگری خبر جناب زراره بود که گذشت. امروز کلام در سومین روایته. روایت همچنان که عرض شده محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی است، به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. بین شیخ طوسی با محمد ابن علی ابن محبوب سه و یا چهار واسطه است. من در فهرست دیدم مرحوم شیخ به ایشون سه تا طریق داره و هر سه طریقم به قول مرحوم آیت الله خویی اگر هر سه رو نگیم لااقل بعضیاش یقیناً ثقاتن. خواستید مراجعه مفصل تر کنید کتاب معجم و رجال الحدیث جلد 18 صفحه 10. خب پس اسناد مرحوم شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب که تمام. خود محمد ابن علی ابن محبوب هم کاملا مورد توثیق. عن العباس، عباس، عباس ابن معروفه که ایشان هم شخصیتی بوده با امام رضا یا الله و امام جواد و امام هادی علیه الصلاه و السلام بوده. عباس شاگردش، دو تا شاگرد رو که بگم وساقت عباس ابن معروف واضح میشه. یه شاگرد ایشان مرحوم محمد ابن حسن صفار قمی صاحب کتاب بصائر الدرجات. یک شاگرد دیگر مرحوم عباس، ایشان شاگردش عباس ابن معروف احمد ابن محمد ابن عیسی است، شیخ القمیین، که خیلی مقید بود از ثقات نقل کنه و حتی ایشان مرحوم برقی رو از قم اخراج کرد که چرا گاهی از ضعاف نقل میکنه. بنابراین اگر کسی شاگردش مرحوم صفار باشه، صاحب بصائر، شاگردش احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، به فرضم توثیق خاص در حقش وارد نشده باشد که شده، ایشان یقیناً از ثقاته. بله بله، به نظر ما اینجوری هست. مرحوم بله دیگه، بله ثقه یعنی مورد وثوق باشه، مورد اعتماد باشه، درسته. ولی آیه خویی میخوان بگن راحت ترین و سرراست ترین راه توثیق رجالیینه، اما اگر از راه دیگه شما به وثوق رسیدی، مراد از وثوق یعنی اطمینان، اگر به اطمینان رسیدی ولو از راه تراکم ظنون، از راه جمع قرائن متعدد، بازم اشکالی نداره. عرض کردیم دیگه، ولی دیروزم اشاره کردم مثلا در حق ابن میسم میگن که او من اجلاء علماء علم کلام است مثلا. خب این تعبیر واضحه که دیگه برای ما وساقت رو اثبات میکنه. خب پس دقت کنید، مرحوم شیخ از محمد ابن علی ابن محبوب که عرض کردم سند تمامه به ایشان، آیت الله خویی هم گفتن در معجم جلد 18 صفحه 10. بعد عن العباس ابن معروف که شخصیت درست و درمون، عن صفوان، صفوانم که همینطور، عن منصور ابن حازم. منصور ابن حازم رو تصریح میکنن که ثقتون صدوقون از فقها اصحاب صادقین، یعنی امام صادق و امام کاظم علیهم السلام و السلام، از جمله روات کتاب این آقای منصور ابن حازم مرحوم محمد ابن ابی امیره. یعنی منصور ابن حازم هم شخصیت، پس سند این روایت تمامه، این روایت کاملا معتمده و تمامه. متنش هم خیلی ساده و سرراسته. من عباس ابن معروف هم نمیدونم گفتم یا نه، معاصر با حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام. سند تمامه. دلالت روایت هم تستعمر البکر و غیرها ولا تنکح الا به امرها، از باکره و غیر باکره باید نظرخواهی شود. اینجا دیگه به اطلاق نیست آیون، دلالت بر باکره به عموم نیست، بلکه به تصریح و نص تستعمر البکر و غیرها. غیرها را هم گفتن، خواستن بگن باکره و غیر باکره. غیر باکره یعنی کی؟ مثلا سیبه. تستعمر البکر و غیرها ولا بله ولا تنکح الا به امرها. حتما حتما باید امر و نظر خود این باکره دخیل باشه. حالا این روایت کاملا میفهماند که نظر باکره دخالت داره. اما سوال، آیا اولا میفهماند مستقلا دخالت داره؟ نه، ممکنه به تشریک باشه، تشریک بین پدر و دختر. اگر به نحو تشریک باشه، حالا عرض میکنم احسنتون، اگر به نحو تشریک باشه یعنی درسته دیگه، تستعمر الجاریه به نحو تشریک، یا نه حتی به نحو استقلالم باشه، باز نفی استقلال پدر رو میکند یا نمیکند؟ میکند. استقلال پدر رو هم نفی میکنه، چون میگه ولا تنکح الا به امرها، فقط امر خودش ملاکه، لا تنکح الا به امرها. خودش، بله، چرا دیگه خودش یعنی نظر
خودش نمیتونه ازدواج کنه مگه با خودش؟
خب چون صیغه عقد رو معمولا خودشون جاری نمیکردن دیگه، صیغه عقد رو به دیگری احاله میکردن جاری کنه. دخترای سابق مثل دخترای الان حیاشون ماشاءالله زیاده، درست شد یا نه؟ لذا صیغه عقد رو چون دیگری جاری میکرده به این اعتبار میگن لا تنکح الا به امرها. میخوام اینو عرض کنیم، از این روایت استفاده میشود که مدخلیت دارد نظر دختر، تستعمر الجاریه و غیرها. اما بخش دوم روایت که ولا تنکح الا به امرها، ظهور داره صراحت نداره، ظهور داره در این که ملاک فقط امر خود دختر است. پس ممکن است این روایت رو با توجه به فراز دومش از ادله داله بر استقلال دختر، اونم استقلال انحصاری در امر ازدواج بگیریم. این روایت سوم. بله،
بکر هم رشیده رو شامل میشه، رفت غیر رشیده به اطلاق هر حال خویی که بیزاز فرمودین میاد، اون ادلهی که بلوز بوده و اذن پدر و جایز نمیسته، بازم اونا مقدم، چون به اطلاق رشیده
خود بکر به ما هو و بکرون فرقی نمی کنه. نه، بکر که میگیم فرقی در رشید و غیر رشید نمی کنه دیگه.
به اطلاق رشید
باید بگیم، خب چجوری به قولشون چجوری باید میگفت اگر میخواست رو بفهمونه؟
تفسیر
رشید و دیگه هیچ وقت اینجوری دیگه نمیگن.
عدم قول فصل اینکه
جالب چه اصلاح بود یعنی بکری که شما رشیده اگر رشیده یا غیر رشیده در نظر بگیریم و عدم قول فصل. بله، بعدم این بکری که میگیم به قرینه روایات دیگه یعنی بکر رشیده، بکر غیر رشید که اصلا معذرت میخوام بکر غیر رشید که اصلا داخل در اینجا نیست. البته حالا یکی از بزرگان آمده بود میفرمود که اول نباید روایت های دیگر رو در نظر بگیرید بعد بیایید سراغ این روایت. خب ما میگیم که بالاخره ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم. کثرت وجود نیست، نه بکر رشیده دخترایم خیلی زیادن. بکر جان
اکمل افرادش دیگه.
بله اکمل افراد هست، بکر رشیده اکمل.
این روایت اطلاق عمومی داره در اینکه چه پدر باشه چه جد باشه چه غیرش. آره
بله،
این قابل تغییر
از این جهتش اشکالی نداره،
قابل تغییر است دیگه. ادله دیگه این باشه که بگه مثلا پدر
استقلال اگر پدر بود اشکالی نداره، ولی اینجا میگه که لا تنکه الا به امرها، یعنی فقط و فقط امر خودش نافذه، امر دیگری نافذ
لاغش هم شامل میشه.
بله. نه سراحت سراحت نیست. لا تستعمر الا تنکه الا به امرها یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط مدخلیت داره امر خودش.
نه اگر کنار این
با کنار تستعمر به
دلیل
نظرخواهی از دختر باکره و غیر باکره باید بشود. در ضمن نکاح فقط و فقط، چون یه بار نظرخواهی میکنیم یه بار اصل نکاحه، نکاح فقط و فقط باید به امر خودش باشه. به نظرم از این ظاهرتر نیست در در استقلال دختر دون الاخرین.
ظهوره
بله، ظهوره به نظر ما. لا تنکه الا به امرها یعنی که فقط و فقط ملاک چیه؟ امر خود.
توسلمه یعنی مشورت هم ازش بشه با پدرش هم مشورت کنه، باز هم حق دختر مهم را استقلال داره.
خب نه، حالا معلوم نیست با پدر بوده باشه، شاید اصلا به قول آقای ایروانی شاید اصلا پدری هم نداره. یعنی فرض مسئله فرض نبوده پدر رو هم شامل میشه. البته متوجه میشید ممکنه پدر نداره، آیا دیگران هم میتونن نظر بدن؟ برادری، مادری، دایی، بله اون رو هم شامل. لذا ما میگیم به استظهار. روایت زحمت بکشید، روایت چهارم خبر سعدان ابن مسلمه. روایت سندش اینه، شیخ طوسی جان خبر چهارم باب 9 حدیث 4. این روایت قبلی هم باب 9 حدیث 1 صفحه 284. خبر سعدان ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، سند اینه، شیخ طوسی، مثل روایت قبلی فقط نفر آخرش فرق میکنه، عن محمد ابن علی ابن محبوب، علی ابن محبوب، عن سعدان ابن مسلم، معذرت میخوام، عن العباس، عباس رو یادم رفت، عن العباس، عن سعدان ابن مسلم، یکم تندتر لحظه کنم، عن سعدان ابن مسلم قال ابو عبد الله علیه السلام لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت به غیر اذن ابیها. خب روایت محمد ابن حسن طوسی، مرحوم شیخ طوسی که همونه، بله مرحوم شیخ طوسی که همونه، محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب گفتیم سه طریق داره. آیت الله خویی می فرمایند طریق صحیح دارد در جلد 18 معجم، صفحه 10 پس نه طریق صحیح، طریق درست صحیح که میگیم این طریق چرا؟ چرا همینجوریه؟ خب محمد ابن علی ابن محبوب هم که گفتیم، عباس رو هم گفتیم، عباس ابن معروف میمونه، سعدان ابن مسلم مرحوم صاحب حدائق فرمودن توثیقی در حق سعدان وارد نشده، لذا سند روایت مشکل میشه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین از یک جهت روایت حل مشکلشو میکنیم، اما از جهت دیگر مشکل داره. حل مشکلش چیه؟ ایشان میفرماین از اسناد کتاب کامل الزیارات و همچنین از اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، و چون مرحوم آیت الله خویی اسناد کتاب کامل الزیارات رو همه رو ثقه میدانند، بنابراین میگن این آقا ثقه است. تفسیر علی ابن ابراهیم هم همینطور، ولی ما در جای خودش عرض کرده بودیم اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اگر بدانیم از علی ابن ابراهیم خوبه، اما شاگردش خیلیاشو جمع آوری کرده و به خاطر این سبب میشه که ما تفسیر علی ابن ابراهیم رو مورد وثوق عام از توثیقات عام قبول نکنیم. اسناد رجال کتاب کامل الزیارات رو هم مرحوم آیت الله خویی در اول کار قائل بودن همشون ثقه اند. استادمون آیت الله اشرفی شاهرودی میفرمودن ما و بعض دیگر از دوستانمون در درس خیلی به مرحوم آیت الله خویی اصرار میکردیم که از عبارت ایشون در آغاز کتاب استفاده نمیشه که حتما تمام سلسله اسناد ثقه هستن، حد اکثر طبقه اولی که ایشان روایت میکنه یعنی شیخ اولشون ثقه هست. علی ای حال پس از این جهت مرحوم آیت الله خویی فرمودن از اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم و ثقه است. بعد ما در هر دو جهت تشکیک کردیم، اما ما نگران نیستیم. سعدان ابن مسلم کسیه که جناب صفوان ابن یحیی کتاب این بزرگوار رو تماما نقل میکنه، پس معلوم میشه صفوان ابن یحیی اعتماد بر ایشان داشته که کتابش رو نقل کرده، پس توثیق سعدان ابن مسلم هم ثابت شد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس سند این روایت تمام، شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم قال، سعدان صاحب کتابم بوده، قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت به غیر اذن ابیها. از این کاملا استفاده می شود که اگر خود دختر باکره راضی بود، بدون این که حتی بابا راضی باشد می تواند عقد دختر خونده شود. استقلال دختر در امر نکاح کاملا از این روایت استظهار میشه، به غیر اذن ابیها، بلکه صراحت داره در استقلال دختر در امر ازدواجش. البته نافی استقلال پدر در امر ازدواج دختر نیست. بله ایشون میفرمایند که لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت به غیر، یعنی اشکالی نداره که ما نظر خود دختر حاکم باشه ولو پدر راضی نباشد. اما حالا اگر پدر آمد و مستقلن این کار رو کرد، با روایات طائفه اولا و یعنی روایات قول اول میتونیم برای پدر هم استقلال ثابت بکنیم. پس این روایت تا حدی به درد ما میخوره و الی آخر. یه نکته ای که مرحوم آیت الله خویی میفرماین، میفرماین اشکال این روایت اینه که این روایت احتمال داره مرسله باشه. چرا؟ چون ما نگاه میکنیم دو تا نقل هست، یکی میگه عباس ابن معروف عن سعدان و سعدان ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام. در یک نقل دیگرش میگه که شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، فرق میکنه، این شیخ طوسی ان محمد ابن علی ابن محبوب بود، یک طریق دیگه شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان العباس ابن معروف، یعنی نفر اول فقط فرق کرد محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن احمد ابن یحیی، نفر دوم دو تا سند یکی عباس، نفر سوم دو سند یکی سعدان، اما در روایت دوم که به جای محمد ابن علی ابن محبوب محمد ابن احمد ابن بگید محمد ابن احمد ابن یحیی است، در اونجا بعد از سعدان و قبل از امام صادق علیه السلام یک کلمه ان رجل نم داره، یعنی ان سعدان ابن مسلم ان رجل قال قال ابو عبدالله علیه السلام. آیت الله خویی میفرمایند پس ببینید سندی که اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی است، اون سند قبل از نام مبارک امام صادق علیه السلام یه رجل دارد، پس این میشه چی آقایان؟ مرسله. و چون بسیار بعید است که اینها دو تا روایت باشه، یه روایت در اصل که حالا یه بار آقای شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه و یه بار هم از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، اینها علل قاعده یک روایتن، در انتهای یکی از دو سند کلمه ان رجلن دارد، پس روایت میشه از این حیث مرسله و قابل استناد بگید نیست. این جان حالا عرض میکنم، ایشون میگن چون بسیار بعیده که اینها دو تا نقل باشه، بعد ایشون میفرماین که اصلا به فرض سند تمام باشه، اما به تعبیر مرحوم آیت الله خویی نه تعبیر ما، ایشون میفرماین اما این روایت میشه شاذ معارضه با اخبار کثیره ای که در حد تواتره که رضای پدر استقلالن یا اشتراکن با دختر دخیل است، این جلو اون روایات را نمیتواند بگیرد. حالا ما بعد اثبات میکنیم ببینیم آیا ادله قول دوم هم کمتر از ادله قول اول هستن یا نیستن. ما میخوایم بگیم ادله قول دوم هم حداقل تواتر اجمالی دارن، غیر از این که توی این ادله قول دوم روایات صحاح هست، تواتر اجمالی هم هست.
خب استراحت
نه همش همش روی هم متواترن. نه نه خیر نه نه صراحت ها نیست نه خیر. خب این روایت چندم آیون، روایت چهارم لا بأس تزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها. چی میفرمایید؟
خلاف فهم گفت چند تا تواتر میتونیم داشته باشیم.
بله اشکال نداره. بله دیگه دو نوع تواتر داریم، یعنی هم اعتماد به این طرف پیدا میکنیم لو خلیه و نفسه، معارض هاشو کاری نداریم، ما خود اینها تواتر برای ما درست میکنن، از حیث کثرت به اندازه این که آدم علم پیدا میکنه به مضمونشون، اونم نقطه مقابل، اشکالی نداره. بعدم ما تواتر اجمالی رو گفتیم نه تواتر معنوی رو، تواتر اجمالی یعنی میدونیم اجمالا یکی از این روایات قطعا صادر شده، البته در تواتر اجمالی و معنوی ما اون قدر متیقن رو میگیریم که حالا قدر متیقن معلوم میشه چیه. این هم روایت چندم، روایت چهارم. چی؟ ها حرف آیت الله خویی، ایشون میگن بسیار بعیده که اینها دو تا نقل باشن. ما عرض میکنیم، یادم رفت اینو بگم احسنتون، ما عرض میکنیم اتفاقا اصلا بعید نیست. چرا؟ چون اگر هر دو تا نقل از همه جهات شبیه هم بودن، آخرش در یکی رجل بود و در دیگری رجل نبود. انصافا فرمایش مرحوم آیت الله خویی لهو وجه وجیه. اما فرض اینه اولین کسی که شیخ طوسی سندش رو به او منتهی میکنه در یک روایت محمد ابن علی ابن محبوبه، اما در طریق دیگه محمد ابن احمد ابن یحیاست. این کاملا معلومه از طریق محمد ابن احمد ابن یحیی سند یه سند جدایی است، اشکالی هم نداره در این سند ان رجلن آخرش داشته باشه. بگین آقا طبقات شیعه، من بارها عرض کردم گاهی در یک عصر و زمان سه طبقه هستن، 90 هست، 20 سالشه، 25 سالشه، طلبه است و نقل داره میکنه از پدرش، پدر از جد، هر سه زنده هستن. پس درسته که در سه عصر زمانی مختلف از نظر واقعی تلقی میشن، اما میتونه از او گرفته باشه یک طریق یه واسطه این بوده یادش رفته اون واسطه کیه، یک طریق بدون واسطه بوده. به نظر ما همین که یک طریق صحیح داریم و توجیهی هم داریم بر تعدد طریق و نقل کافیه در اعتبار این روایت هست. بله،
فرض می‌کنیم که شیخ طوسی دو تا مصدر داشته، این دو تا کتاب، یک کتاب محمد بن علی بن محبوب داشته، یک نوادر حکمت داشته.
نه
خب رفته تو این دیده، تو اینم دیده، از جفتش هم
نه معلوم نیست، معلوم نیست کتاب بوده باشه.
خب اول سند هم دیگه وقتی الان مثلا
چه خب درسته
شیخ طوسی تهذیب، یعنی از کتاب داره میگیره به قرینه مشایخه.
خب بله او گرفته، ولی اون از کجا گرفته؟
خب حالا فرض می‌کنیم یکی همشون به سعدان میرسه، سعدان در یک جا داره میگه من مستقل دارم نقل میکنم، در یک نقل
میکنم. آفرین آفرین، پس یک جا داره میگه من خوبه خوبه، اتفاقا شما معید مایید.
یک جا منظورم در یک مصدر داره میگه سعدان که من مستقل دارم نقل،
در یک جا میگه از رجلی، یعنی هم خودش شنیده هم برای هم گفته که چرا دیگه
شما تعدد نقل رو باید ثابت کنید.
نه اشکالش چیه؟ نه اشکالش چیه که اشکالش چیه؟ یک بار میگه که خودم شنیدم، راستی یکی دیگه هم برام نقل کرد اونم شنیده بود. البته احتمالش کمه، ولی در این حال
احتمالش کم
بله،
احتمال ضعیف، حضوری هم مقالش احتمال وجود داره که واضحه
دیگه. این اخص مقدمات رو هم بسیاریم اخص رو شما توی بحث سند ها بگیریم.
خب دو تا سند آخه، یک سند نیست. اگر یک سند
باشه
برسه
هست،
یعنی خود سعدان هست، راوی اول وقتی بله معذرت میخوام هنوز عرضم با شما تموم نشد. بله
برفرض اینکه یک سند باشد قلعه خویی درست باشد، یک سند باشد چرا آیت خویی مرسله بودنه رو
ترجیح میده؟ بالاخره به قولشون نتیجه تابع اخص مقدماته. بله شما میخواد بفرمایید که این یعنی یک روایته؟
باز دیگه مقدمات داره تکرار
میکنم که شیخ طوسی که داره نقل میکنه، دو تا مصدر به اسناد که نقل میکنه اسم
میشه صاحب کتاب. خب یک کتابش میشه محمد فلان، یکی دیگه میشه مقدمه حکمت.
بله
که همون محمد.
حالا اشکال داره که محمد ابن احمد ابن یحیی
حالا این دو تا مصدر نمیکنم، این دو تا مصدر در سند اون یک اختلاف داره.
بله دیگه خب اشکالش
چیه؟ میگه سعدان مستقیم از امام داره.
بله یکیشون سعدان از امام،
یکی هم که داره میگه چی
سعدان از رجل.
خودم
نقل چیز بکنم؟ ما اون نقل هر دو نقل بودم، من میخوام بگم هر دو نقل درسته. در نقل محمد ابن احمد
دو تا نقل بوده؟
بله دو تا نقل
بوده. دو تا نقل، یه لفظ، یه جور امام، یه بار سعدان مستقیم خودش شنیده باشه، یه بار هم یک رجل شنیده باشه.
دو تا واقعه باشه، یک
واقعه
سعدان میگم خودم شنیدم بس خود کن.
بله
میگم خودم شنیدم، تازه این مردم هم دست منو میگو.
بله
ما با هم دیگه چسیم سر که راست.
بله آقایی هم آمد بیرون، اونم میگفت حضرت همینو فرمودن. خب چون امام صادق 4000 شاگرد داشتن دیگه، حالا کم و زیادش گاهی میگه که من شنیدم، بعد یه آقایی هم گفت آره منم همین رو شنیدم مثلا. حالا علی حال این که یک جریان بوده، یعنی یک جریان بوده، اما این که فقط یک نقل بوده این دلیلی برش نداریم. ما این مظاهر عبارات و اصلا در احترازیت اصلی که او یک معنای رو افاده می کند که این یکی او معنا رو افاده نمی کنه و ظاهرا از نظر سند مشکلی نباشه. این هم روایت چهارم. روایت پنجم، زحمت رو بکشید یک دو سه دقیقه دیگه وقت داریم. محمد ابن یعقوب الکلینی، عن الحسین ابن محمد روایت پنجم اینه، بله، و بالاسناد ببخشید و بالاسناد ان ابان چی؟ بله میخوام به ترتیب بگم، و بالاسناد ان ابان ان عبد الرحمن ابن ابی عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام. باب 3 حدیث 8. قال تزوج المرأة، تزوج یعنی تتزوج المرأة، تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالکتن لامرها فا انشاءت جعلت ولیا. باز سند مرحوم کلینی و صدوق، اینجا بعضیا میگن که ایشان از کلینی نقل کرده، از صدوق هم نقل کرده. سند ایشان کلینی به ابان، باز آقایان میگن مشکلی نداره. نفر بعد عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اینجوری میشه، مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان، ابان ابن عثمان. یعنی بین مرحوم کلینی و ابان سه نفر فاصله هستن: حسین ابن محمد، معلی ابن محمد، حسن ابن علی. خب ابان ابن عثمان که مشکلی نداره، اما مشکل در معلی ابن محمد بصریه که میگن این آقا توثیق نشده. نجاشی میگه مزتر بالحدیث و المذهب و کتبه قریبه، در رقم 1117 نجاشی میگه. ابن غزائری میگه ابو محمد یعرف حدیثه و ینکر، هم حدیث معروف داره هم حدیث منکر داره، یعنی بعضی از حدیثاش خوبه بعضی از حدیثاش نه. و یروی عن الضعفا و یجوز ان یخرج شاهدا، به عنوان شاهد میتونه یک روایت هایی رو اخراج کنه. اخراج در لغت، در اصطلاح حدیثی، یعنی نقل کنه حدیث رو، اخرج فلان و الی آخر. آیت الله شبیری میگن این آقای معلی ابن محمد بصری به نظر ما ثقه است. چرا؟ چون راوی از این آقا حسین ابن محمد ابن عامره و این آقا شیخ کلینی است. کنیه این آقا روشن چی دارم میگم؟ یه بار دیگه برمیگردم، اینا رو دیگه باید تو ذهن بسپرید، کاری دیگه ای نمیشه کرد. پس یه بار دیگه عرض میکنم، مشکل سر آقای معلی ابن محمد اینجا نیست، معلی ابن محمد بصریه. درست شد یا نه؟ خب معلی ابن محمد عرض میکنیم که این آقا مضطرب الحدیث است و الی آخر. آیت الله شبیری میگن نه، این معلی ابن محمد، اینو بی زحمت پای تابلو بنویسید، بنویسید مرحوم کلینی، کمی فقط سریع‌تر، ان حسین ابن محمد، ان معلی ابن محمد، ان الحسن ابن علی، ان معلی، کمی سریع‌تر، ابن محمد، ان الحسن ابن علی، ان ابان ابان ابن عثمان ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن عبد الرحمن. خیلی متشکرم. دقت کنید الان سند مرحوم کلینی به ابان در وسط سند این افرادن، حسین ابن محمد و گفتن ثقه، آمدن سراغ معلی ابن محمد گفتن معلی ابن محمد نه تنها توثیق نشده بلکه نجاشی هم این تعابیر رو براش داشت و ابن قزائری. آیت الله شبیری میگن نه به نظر ما معلی ابن محمد ثقه. چرا؟ چون کسی از معلی ابن محمد نقل میکنه در بعض از روایات حسین ابن محمد ابن عامره. حسین ابن محمد ابن عامر از مشایخ مرحوم کلینی است و کنیه این آقا ابو عبدالله اشعری از اجلاء ثقاته. خب ایشان کتاب معلی ابن محمد رو نقل میکنه، پس یکی از ناقلین این آقا کی شد؟ آیون حسین ابن محمد ابن عامر از اجلاء ثقات. یکی دیگه از کسانی که از معلی ابن محمد نقل میکنه باز احمد ابن ادریسه که از مشایخ کلینیه، و احمد ابن ادریس از این آقای معلی ابن محمد اکثار در نقل داره، فراون ازش نقل کرده. پس هم احمد ابن ادریس فراون ازش نقل کرده، هم حسین ابن محمد ابن عامر. لذا از این راه این دو شیخ مرحوم کلینی که از این اکثار نقل دارن مطلب برای ما تمامه. بعد آیه شبیری اینجا دیگه یه پرده رو از روی مطلب دیگه هم بر میدارن، میگن تازه به اضافه که تا روایات کافی معتبر است از یک کنار. بله دیگه روایات کافی، نه من خواستم الان مبنای دیگه بگم، روایات کافی هم معتبرن. مرحوم بگید محقق نائینی میفرماین التشکیک فی اسانید الکافی حرفت العاجز. آیه بله ایروانی فرمودن از آقایان قم فرمودید کدومها کتب اربعه رو همش حجت میدونن؟ آیه داوری. یک آیه دیگه ایرم گفتید یادتون رفته. خب حالا شایدم شخص دیگری بود، دو تا از آیون قبل رو میگفت. برگردیم تمامش کنیم که خیلی وقت نگذره. آیون دقت کنید، پس ما آقای معلی ابن محمد توثیق شد، میمونه که بله دلالتش انشالله برای فردا ولله الحمد.